شهریور 1401 انتشار عکس مهسا ژینا امینی روی تخت بیمارستان کسرای تهران ایران را تکان داد. جان باختنش روی همان تخت حوادثی به دنبال داشت که زندگی بسیاری را برای همیشه تغییر داد. ۲۶ شهریور 1401 آرامستان آیچی سقز خاکسپاری مهسا ژینا امینی، جایی که اعتراض‌ها با برداشتن روسری‌ها آغاز شد و به آتش زدن روسری در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید و زندگی زنان زیادی را تغییر داد. حالا 3 سال بعد از جان باختن مهسا، زنان ایران چهره خیابان‌ها را تغییر دادند. زنانی که یک حرف مشترک دارند، وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
چهره شهر خیلی زیباتر شده. وقتی زنا میتونن اونجور که میخوان لباس بپوشن، شاید باور نشه وقتی من در باره موز دارم حرف میزنم، واقعا بغضم میگیره. و خیلی وقتا تو همین 2-3 سال خب من خودم حجاب نمیکنم. خیلی اذیت کننده بود. خیلی جاها ترسیدم. خیلی جاها واقعا احساس ناامنی کردم. فیلم گرفتن زنایی که مثلا تهدید کردن، از کنار آدم رد میشن. توی میدونا وقتی تو رد میشی از کنارشون احساس میکنی الانه که بگیرن دور بکنم تو ون. همه اینا بوده، ولی الان خب احساس میکنی که فضا بهتر شده. یعنی اونا عقب نشینی کردن، پس زنها پیروز شدن توی این موضوع. و چهره شهر خیلی فرق داره، خیلی قشنگتره. خیلی لذت میبره وقتی زنها رو میبینی که اونجوری که موهاشون رو تو باد دادن. و ما اینا هیچ وقت تو تا این همه سال توی زندگیمون توی این کشور تجربه نکردیم که همیشه باید روسری بپوشی، مانتو بپوشی. خب حس خیلی قشنگیه اینکه تو مجبور نباشی خودتو بغچه بکنی، در حالی که بهش اعتقادم نداری و همیشه تو از این موضوع خشم داری. خب الان رفته رفته تغییر کرده. پوشش اول روسری نبود، الان بلیز شلوار شده، بلیز دامن شده، الان تیشرت شده.
اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات زن زندگی آزادی معروف شد. اعتراضاتی که حقوق و آزادی پوشش زنان یکی از اصلی ترین محورهای آن بود و حالا در 3 سالگرد دیدن زنان بدون روسری در کوچه و خیابانها عادی شده. جامعه ایران در این 3 سال دیگران جامعه پیشین نیست. تغییرات عمیقی در سبک زندگی، شیوه کنش جمعی و حتی درک مردم از حقوق فردی و اجتماعی شکل گرفته. به نوشته افشین امیرشاهی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اگر کسی 3 سال به ایران نیامده باشد و امروز به خیابانها سر بزند، از آنچه در خیابانها میبیند و از آن چیزی که در جامعه رخ داده دچار حیرت میشود. به وضوح میتوان دید و دریافت که دیگر تحت هیچ شرایطی نمیتوان این تغییرات را با دستور ابلاغیه متوقف کرد. در واقع مسئله زنان از سطح حجاب عبور کرده. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
اوایل اینطوری بود که ما یه روسری رو مثلا شاید میذاشیم تو کیفمون، تو کوله برمی‌داشتن. خیلی ها این کار رو میکردن، با خودشون میبردن که اگه یه جایی دوباره گشت ارشاد ده، اگه یه بلایی سرشون اومد اونو بذارن. شاید با نفرت هم این کار رو میکردن، ولی باز این رفته رفته تغییر کرد. اینطور شد که دیگه با خودشون هیچ روسری هم نکنن، روشونشون نندازن، تو کیفشون نذارن، کامل بدون حجاب، بدون روسری بیان بیرون. و بعد دوباره تغییر شکل به این داد که پوشش لباسشون هم تغییر بکنه. یعنی دیگه مانتو بلند یا اصلا مانتو نپوشیم، اون معنی مانتو دیگه تغییر کرد به این که بلیز و دامن بپوشیم، بلیز و شلوار زنها بپوشن و اینا. رفت به این سمت که انتخاب بکنن، یعنی آدم ها که چه چیزی دوست دارن بپوشن. شاید هنوز هم به اون شکلی که علاقه مندن، تمایل دارن، آزادی که پوشششون چجوری باشه هنوز به طور کامل دست نیومده، اما خب خیلی تغییر کرده توی این 3 سال و همه اینا یک مبارزه بوده، مبارزه زن ها.
حضور با پوشش اختیاری در خیابان‌ها برای زنان در همین 3 سال هم هزینه‌های جدی به همراه داشته. از دست دادن شغل و انواع محرومیت‌ها تا اجبار به تغییر مسیر حرکت در سطح شهر یا تصمیم به رفتن یا نرفتن به مکان‌هایی که نیاز به حجاب کامل داشتند، تا پلمپ کسب و کارها همچون رستوران‌ها و کافه‌ها به دلیل پذیرش مشتریان بی‌حجاب. هرچند در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پایان ماموریت‌های گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی خبر داد، اما گشت ارشاد به صورت رسمی تنها نیرویی نبود که با زنها برخورد می‌کرد. آمرین به معروف و ناهیان از منکر، حجاب بانها و نیروهای آتش به اختیار در سطح شهرها فعال شدند و قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را تهیه و به دولت ارائه داد. لایحه‌ای که به سرعت از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی 3 ساله تصویب شد. فروردین 1403 هم نیروی انتظامی طرحی به نام نور را در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ونهای سفید بدون آرمه گشت ارشاد. هیچ یک از این اقدامات اما زنان را از راهی که رفته بودند باز نگرداند. مژگان ایلانلو، مستندساز در تهران.
این قسمتی از خیابونی که زنها فتح کردن، کافه‌هایی که زنها فتح کردن، متروی که فتح کردن، واقعا نه آقای پزشکیان، نه آقای جلیلی، نه آقای رئیسی، هیچ کس توان اینو نداره که مقابل این یک پارچگی که زنان از خودشون نشون دادن و جوانان از خودشون نشون دادن مقاومت کنه، چون میدونن که اگر بخوان مقاومت کنن بلا فاصله مجبور میشن که هزینه های بسیار سنگینی رو بدن که به بیخوبون خودشون برمیگرده. برای همین در سطح خیابان ها تا اونجایی که مجبورن عقب نشینی میکنن. ولی مثلا شما اگر اصفهان برید ببینید که نه تنها قانون حجاب داره اجرا میشه، تو بسیاری از خیابون ها از دوربین های شهری دارن استفاده میکنن، همچنان اسمس ها میاد برای خانم ها، خانم ها رو به دادگاه احضار میکنن. یا مثلا قبل از همین جنگ 12 روز من خودم تو کرج شاهد بودم که دوستم رفته بود آبربانک پول بگیره، دوربین آبربانک اون رو شناسایی کرده بود، فرستاده بود، عکسش رو فرستاده بودن، احضارش کردن به دادگاه. الان دیدی تو قم این اتفاق افتاد، کافه ها پلم شدن. یعنی اینجوری نیست که واقعا دولت سربراه شده باشه، حاکمیت بگه خیلی خوب اوکی، نه، به اضطرار و به زور و به چنگ و دندانی که زنها سانت به سانت خیابون رو نگه داشتن، این رو دارن به عنوان یک دستاورد حفظش میکنن.
آذر 1403 مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده با شبکه 1 تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت که در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند. بعد از آن اعلام شد که اجرای این قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده. مژگان ایلانلو میگوید این زنان بودند که حکومت را به عقب راندند.
اتفاق اصلی تغییری هست که در ذهن تک تک آدم‌ها به وجود اومده و نه قابل بازگشته، نه قابل کنترل، نه قابل سرکوب. واقعا چیزی که اتفاق افتاده اعتماد به نفسی هست که زنان و دختران پیدا کردن. من اتفاقا همین چند وقت پیش احضار شده بودم به نهادهای امنیتی. به من گفتن خب شما چی میخوایید؟ ما که کاری باهاتون نداریم. گفتم نه، این که کاری داشتن نمیشه. هر وقت گذاشتید من با همین پوششی که خودم به عنوان انسان بالغ انتخاب کردم برم تو صدا و سیمایی که خودم دارم پول مالیاتشو میدم، هم از پول نفتی که منم سهم دارم به اونا میدن، بتونم برم اونجا بشینم به حرفامو بزنم، شما میتونید بگید ما شما رو به رسمیت شناختید. هر وقت من اینجوری بتونم وارد وزارت ارشاد بشم، هر وقت همینجوری بتونم وارد دانشگاه بشم، بتونم کارم رو داشته باشم، اون وقت شما میتونید بگید خیلی خب ما دستت آزار شما برداشتیم. ولی این که عقب نشینی حاکمیت نیست، عقب راندن حاکمیت و این که حاکمیت رو در کنج نگه داشتنه.
11 زن در 7 شهر مختلف ایران به رادیو فردا گفتند که بعد از جانباختن مهسا و اعتراضات زن زندگی آزادی، تحولات عظیمی در خانواده ها ایجاد شده و این تحولات زندگی را برای آنها آسان تر کرده است. به گفته این زنان، مردها هم به این فهم رسیدند که برای زنانی که با پوشش اختیاری به خیابان می آیند مزاحمت ایجاد نکنند. یکی از این زنان در یاسوج می گوید که به نسبت تهران تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری به خیابان می آیند بسیار کمتر است، اما مردم به این زنان به عنوان زنی شجاع نگاه می کنند. زنانی که با افتخار از دستاوردهای خود حرف می زنند و همگی تاکید دارند دیواری که ترک خورده بود بعد از مهسا فرو ریخت. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
هنوز بعضی از زنها میترسن، نگرانن از حکومت. راستش خیلی ها، بعضی ها منتظرن که حکومت اعلام بکنه که با پوشش اختیاری مشکلی نداره تا اینا روسری از سر بردن. یه گروه هم اینجوری هن. ولی اونایی که الان تو سطح شهر میبینیم که بدون حجابن، حاصل یک مبارزه مدنی کاملا، حاصل مبارزه زنهاست و مردهایی که در یه سری وقایع کنار زنها ایستادن.
تغییر پوشش زنان با تغییر سبک زندگی و تغییرات اجتماعی همراه بوده. علی اصغر سیدآبادی نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در اینستاگرام خود نوشته که اگر 5 سال پیش از ایران بیرون رفته باشید و امروز برگردید، با مروری در ظاهر آدمها، شهرها و روستاها تفاوتهایی را خواهید دید که بی سابقه است، اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی و تغییرات اجتماعی، نگرشی و ارزشی آن بسیار عمیق‌تر است. به گفته او این تحول بیش از هر بخشی از جامعه در خانواده رخ داده و حتی خانواده‌های مذهبی و سنتی را هم تحت تأثیر قرار داده است. خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه تمام نهادهای اجتماعی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جلیل محبی، رئیس پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی،
سال 1398 نظرسنجی انجام شد، گفتن که حجاب شرعی رو شما چقدر معتقدید که این باید الزامی باشه توسط حکومت، و 71% مردم موافق بودن. بعد از اینکه اتفاقات و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتن که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
در این میان زنانی که با رادیو فردا صحبت کردند میگویند بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، انگار که به نیروی انتظامی و حراست‌های بانک‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها گفته شده که با مردم فعلا کاری نداشته باشند. سعی می‌کنند بهانه دست کم در مورد حجاب فعلا به دست مردم ندهند.
واقعیت اینه که بعد از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه خیلی چهره شهر تهران و حتی کشور عوض شده. یعنی در تهران دیگه خبری از حجاب بان و گشت ارشاد مطلقاً نیست، در صورتی که تا قبل از جنگ 12 روزه در برخی مناطق تهران همچنان گشت ارشاد بود که گاهی بابت حجاب تذکر می دادن. ولی بعد از جنگ و همزمان با تورم شدید، حکومت از ترس اینکه مردم توی خیابون‌ها نریزن و اعتراض نکنن، کمی آزادی‌های اجتماعی رو از ترسش بیشتر کرده. برای همین تعداد زنایی که بدون حجاب در شهر و در همه نقاط شهر و یا در بانک‌ها و سینماها و فرودگاه و ترمینال‌ها تردد می‌کنند، خیلی بیشتر شده.
با این حال حکومت با جایگزینی روش‌های جدید به جای برخورد مستقیم در خیابان‌ها، همچنان تلاش دارد پوشش مورد نظر خود یا همان حجاب اجباری را تحمیل کند. از مسدود کردن سیم کارت‌ها تا نصب دوربین‌های تشخیص چهره، محدود کردن خدمات تا محرومیت‌های مختلف و حتی بستن صفحات اینستاگرامی، تلاش برای جلوگیری از دیده شدن و نمایش سبک زندگی زنان و مردمی که در مقابل سبک زندگی اسلامی مد نظر حکومت است. 3 سال بعد از جان باختن مهسا جینا امینی، رسانه‌های ایران می‌گویند نوع حجاب او اکنون مطلوب نهادهای رسمی شده. حجابی که 22 شهریور 3 سال پیش نامطلوب تلقی شد و 25 شهریور همان سال جان او را گرفت. زنان ایران اما می‌گویند به عقب برنمی‌گردیم.